أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. خب دوستان بزرگوار، ما قرار شد که ما این تقریرات دوستان رو بگیریم. آقای عاشق نصیر تقریر مختصر شفاهی 10-5 دقیقه. نه بحث فقط جلسه پایانی، فقط جلسه پایانی تقریر مختصر 5 دقیقه. همون شیخ نصیر از خرمشهر اومده، از خرمشهر اومده، خرمشهر مقدسه. خب بسم الله جا. چون با تو نیست ها
حاجا، حالا اگر ما رو
معافش کنیم. خب چشم حاجا آقای سردسین حضرت داری.
ما برای اینکه این نظر رو به این کلاهی نظر برسیم، به نظر رو تفهیم کنیم، باید اول اشکالات امام بر مشهور رو یکی یکی بررسی کنیم و جای هر اشکال رو معین کنیم، که فرمودید اشکالات رو در دو بخش حضرت امام مطرح می‌کنن. بخش اول اشکالات این که موضوع علم با موضوع موضوعات مسائل رابطه شون کلی و فرد هست یا نه، که ایشون اشکال میکنن که ما در علم عرفان و علم جغرافی داریم که موضوع
خیلی شاکلش رو بگو.
بخش دوم اینه که به حال بله، که حالا وقتی که بعد از بخش دوم اینه که عرض ذاتی موضوع علم هستن یا نیستن، که باز مثال میزنم به جغرافی یا بخش سوم هم موضوع داریم یا موضوع نداریم، که در واقع بحثمون رسید به بخش، یعنی تا بخش دوم بحث کردیم که بحث جغرافی رو، یعنی مثال جغرافی رو بعد می‌کنیم و مثال فقه گزارای فقه.
ما هیئت هم نفهمیدیم چطور شد، مثال هیئت چطور جزء کنده نتونستیم پیادش کنیم.
علم هیئت
بله باشه.
که این سرخش هم بعد از تبیین اون مقدمی بود که زیر سنده و هران اولوی وجود حضی ندارم و دوشون اعتماد
کنید. حالا آقای حبیب پور، چه استفاده کردیم از کلام امام نسبت به فرمایش آخوند؟
کلام امام
نسبت به اون نقطهی که گفتیم در بحث کل و جز و اینامت ره،
این که یه مطلبی که خیلی مهم بود اینه که محمول کل محمول جز اگر بشه واسطه در عروض پیش میاد، ولی محمول جز اگر محمول کل واقع بشه واسطه در عروض پیش نمیاد. مثالش هم از صلات و واجبات که الان برعکس گفتم
محمول جز محمول کل
تو مثال بگه بشه در صلات و واجباتون، حالا اونجا وجوب برای صلات که صلات اینجا موضوع مسئله است، درسته؟ صلات موضوع مسئله است، درست آجابا؟ موضوع مسئله میشه کل، موضوع علم میشه جز. الان اینجا محمولات کل میتونن محمول جز واقع بشن، محمول کل میتونه محمول جز واقع بشه، ولی محمول جز نمیتونه محمول کل واقع بشه. مثل جغرافیا، جغرافیا محمول جز که کلیه نمیتونه محمول کل واقع بشه. یعنی یه محمولی رو که من برای مساد شاج و هم نتونستم پیاده بکنم، یعنی تو شکل فقط بلد میشم، چون جغرافی هم بلد نیستیم چطور. مثلا محمولات یک منطقه اگه بخواد بر کل پیاده بشه سین واسطه در عروضه. توی بدن و دست میتونم پیادش بکنم. مثلا محمولات جزء که دست باشه اگر بخوام به کل بدم بدن، اینجا واسطه در عروض پیش میاد.
احسن.
حالا آجا با همونه تو هیئت میشه برای اون پیاده کنیم.
چشم.
بعد اینجا یک کلمه هم الا به نحو من التکلف هم نفهمیدش.
چشم. توضیح بکنم. آجای هری داری؟ هیچ؟ آشکه حسن این خدمتت آرزم، این که گفتیم اشکالات درست در محل خودش بیان بشه یعنی چی؟
یعنی ناظر به اشکالات امام دیگه.
آره آره، همون جلسه آخر رو داریم سوال میکنیم،
یعنی ناظر به اونجا مثلا در مرحله اول نقضها نسبت به رابطه طبیعی و فرد رابطه موضوع علم و موضوعات مسائل که اونا ادعا کردن رابطه طبیعی و فرده، نقضها باید فی محله باشه. مثلا امام اونجا عرفان و جغرافیا رو مثال زده، ولی در مرحله دوم برای نقض عرض ذاتی فقط جغرافیا رو مثال میزنه، چون عرفان موضوعات مسائلش عین هم و عرض ذاتی به این معنا در اونجا در عرفان مطرح نمیشه.
جان نسبت اون نیست،
نسبت
رعایت نشده. خب عاشق احسان، این مسئله این که وجوب نمیتونه عرض عرض یا عرض ذاتی باشه چیه قضیه است؟
هفته ما می اشکالی دارم که میگن که تو دو مرحله اشکال دارم. مرحله اول این که اصلا یه عرض به معنا ترکتی نمیتونه باشه چون محمول اعتباریه. مرحله بعد اینه که اصلا نمیتونه محمول باشه. بعد می‌فرمایم که چون اگر بخواد محمول باشه این وجود یا درای صلاح یا چیز در یا
وجود خارجی صلاح
یا وجود خارجی صلاح یا وجود ذهنی صلاح یا ماهیت صلاح، یعنی وجود بار میشه یا بر وجود خارجی یا بر وجود ذهنی یا بر ماهیت، بعد هیچ کدومش نمیشه. چون اگر وجود ذهنی بشه خب مولا که نخواسته که صلاح در ذات ذهن محقق بشه، خارج رو خواسته. اگر وجود خارجی باشه خب تحصیل حاصل میشه. اگر ماهیت صلات باشه که الماهیت من حیث هیه لیست اللهی یا لیست الماهیه من حیث هیه لیست اللهی، بعد وقتی استفاده رو رد میکنن تمام فستگی نمیتونه اصلا محمول باشه. پس امام بر خلاف بعضی ها که اشکال میکنن
اشکال بر نمیگرده آقای حبیب پور به اشکال اول که محمول اعتباریه. این اشکال به اشکال اول بر نمیگرده که محمول اعتباریه؟ اتو تقریر هر کی داره اتو تقریرش این جمله رو بخونه برام. شما الان نمیتونید همچون رو بگید؟ خب یا مگر گیر دارید تقریر بدم بهتون. این اشکال به اشکال اول بر نمیگرده که
این اشکال اهم ما جواب چون اگر برگرده به اشکال اول یعنی محمول حتما باید اعتباری باشه. اشکال اول جایی وارده که محمول اعتباری باشه.
حالا خب وجوبه اینجا.
اینجا چه محمولاتمون حقیقی باشن چه اعتباری باشن باز نمیتونن عارض بشن. اصل عروض محقق نمیشه.
چرا؟
یعنی من عارض دارم معروض ندارم.
چرا؟
چون عارض یا به وجود خارجی بار میشه.
محمولمون چطور میتونه حقیقی باشه؟
بحث حقیقی باشه. بحث حقیقی باشه.
پس اشکال دوم میخوایم بگیم حتی اگر
بعد یعنی کل حقیقیه؟
نه نه، حتی اگر بعد چی باشه بفرما حقیقی باشه
از معنای
اینجا عرض معنای فلسفی، چون ما به لوحان که نگیم منظور از وجوب بعث اعتباریه، بگیم خود اون تحریک خارجی و تکوینی. باز تحریک خارجی و تکوینی نحو وجود ذهنیه یا نحو وجود خارجیه یا نحو الماهیه. یعنی اشکال دوم با قطع نظر از اعتباری بودن محمول داره وارد میاد که باز ما گیر داریم. لذا این اشکال دوم به اشکال اول بر خب انا عمل دست شما
به به اون بحث واسطه در عروض برمیگرده که محمول جز نمیتونه محمول کل واقع بشه یا به ای برمیگرده.
به چی برمیگرده؟
این کل حقیقیه باید برگرده به به نظر من به جایی که محمول اهم از این که حقیقی باشه یا اعتباری.
کل حقیقیه
یعنی نگاه به طلاعات میکنه و امر میکنه به ایجادش در
نه حالا باز خود کل حقیقیه و توضیح بدی خود اشکال نه 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 اشکال حقیقیه به کجا وارده؟
اشکال حقیقی
نه ما گفتیم تو اشکالات امام هر جا اشکال و جدا بگیم
طبیعی و فرده
ها پس تو طبیعی و فرد سر کجا داریم بحث میکنیم؟
سر ما کار نداریم که محمول عرض ذاتی یا عرض ذاتی
سر کجا بحث میکنیم؟
سر همین رابطه
سر موضوع
سر موضوع
الان اینجا وقت رفت سر کجا؟
محمول
یه بار دیگه
بله.
یه بار دیگه
بله.
یه بار دیگه در حقیقیه و کل حقیقیه سر کجا بحث میکردیم؟
سر موضوع
الان اینجا سر چی داریم بحث میکنیم؟
سر
محمول فرق کرد
ما موضوعش رو کل حقیقی
هم یعنی حقیقی یا کل حقیقی یا هر چه بخوایم بگیم دوباره حالا میگنش اینو ولی حواستون باشه ذهن باید در ارتباط با بسم الله
موضوع یا سر نسبت حکمیت
کجا اونجا که داشتیم بحث
اول طبیعی و خرد
سر نسبت موضوع با موضوعات مسائل داشتیم بعد از اون میگردیم
نسبت موضوع با
بله ها خب
خصوص
سرخون کدوم اشکال؟
اشکال دوم امام
خب
هم که اصلا محمول نمیتونه باشه
عرض ذاتی نیست باری کرده
خب این باز چیز
نمیشه همون اعتباری ها نمیشه نه ما مخواهم این حالا اعتبار گذاشتیم وجوب رو شما بحث اعتباری نگیرید خب یه بحث حقیقی هم خود داریم یه تحریک عضلانی هم که داریم تحریک نحوه چی خورده؟ دارم چی و حل؟ شما رو سمت چی حل؟ سمت وجود ذهنی حل میدم سمت وجود خارجی حل میدم سمت ماهیت حل میدم حتی اگر حل بخوام بدم حل تکوینی باز اشکال هم سر جاشه دوباره میگم الان جا
چطور میشه مجاز میشه
توضیح میدم مجدد توضیح بعد توضیح میدم دوباره
اگر شما ببینید که قضایای روح از این صورت خارج نیستن یا قضیه حقیقی یا خارجی یا ذهنی هم پس قضیه فقه نیست
چه گفتیم؟ این امام نگفتن
نه میخوام این اشکال توی
نه نه تو چه باز این ما نگفتیم
نه فرمان اینجوری دارن
چه گفتیم قضایای علوم از این صورت اشکال فرمایش های طلایانو یک در
رو خواهم اجازه بیدیم
های مطلب چه بزاری یکی نقص کنو میدیم آقای هریزادی اشکال آقای طلایان این که قضایای علوم یا ذهنیه یا خارجی هن یا حقیقیه این حد اشکال داره تو فضای بحثی جلسه قبل
اون
با مرکب
چه مقدار امام
میگه شما نگاه معلوم کردید من دارم مجموعه گزاره ها رو نگاه
خودم مشروب گفتم قضای حقیقی هم چون قضای شخصی
هم خارجی هم این که امام قضای های علوم رو یا ذهنی یا خارجی یا حقیقی ببینه
پایی چیه؟
اینطوری دیده؟
ناظر به علم امام گفتن ناظر به علم و علم مجموع یک مجموع مربع مرکب اعتباریه نگاه به اجزا دیگه نمی کنه میگه عرف اولا اغلا اصلا نگاه به اجزا نمی کنه حالا چه خارجی مخواد باشه چه حقیقی باشه چه زندگی باشه هر چی باشه عرف سلیان
اشکال ما
میگه
لحباره که
حقیقیش
هم بکنیم من داری
یه
قضیه رو بردیم میکنم
یه
اصلاح تو واجبه نمیتونه محمود خب حالا یه سوال دیگه کنم این که امام اومد گفت در مثل جغرافی و نسبت کل و جزئه اونا گفتن جغرافی از بحث ما خارجه چون پس امام قضایای شخصی هم وارد کار کرد چرا؟
چون که امام فضا
رو اهم دیده امام در ذیل بحث میخوام ذهن تو درست کنم که وقتی میخواد از امام استفاده کنی اول گفتیم تو صدر بحث امام فضا رو چطور دید؟ اعم وقتی نگاه کرد به مرکب به ماه و مرکبون بعد آجورا رو وقتی خواست ردیف بکنه گفت میتونه قضیه چی؟ شخصیه باشه میتونه اعتباری باشه میتونه حقیقی باشه حقیقی یعنی واقعیت خارجی داشته باشه بعد این حقیقی خب نماد اینا رو بگی نه الان جواب ایشون من اون همه آجور میذارم
نباید اشکال بکنم اشکال نباید زمین
تو فضا نباید برید اصلا این وقتی تو فضا میرید ذهنتون رو خراب میکنی کار ندارم به فضای معدوم باز
عرضاتی عرض
چه کار عرضاتی باز دارم چرا این سراغ عرضاتی کی گفت بدی سراغ عرضاتی؟
تو اشکال ناحیه تر
بحث سر عرضاتی باز نیست الان.
یعنی تو همه علوم نگاه بکنی قضاوت وجود داره.
مقدمه‌ای که امام ورود کرده از ابتدا شرح دادیم که امام نظر کرده به مرکب به نظر ترکب و برای مرکب به نظر ترکب یک وحدت اعتباری، یک وجود اعتباری، یک میده اعتباری دیده، بعد این مرکب به نظر ترکب رو خارجن اقلابش میگن علم. از نظر امام این مرکب به نظر ترکب که اقلابش میگن علم، حالا علم فیزیک، علم شیمی، علم رجال، علم تاریخ، علم جغرافیا، علم فقه، دیگه نگاه نمی کنه که قضایا الا و لابد باید یا بگو آقا حاج آقا قضایا رو دارم نگاه میکنم جناب آقای حبیب‌پور، نه با موضوع کار دارم، نه با محمول کار دارم، نه فعلا با عرض‌ذاتی کار دارم. خواهشی که دارم ببین وقتی میخوام یه چیزی رو به امام نسبت بدیم، فضای بحث امام را که ما براتون تصویر کردیم عیناً باید حفظ کنید. بعد بگید امام رحمت الله علیه اصلا چرا در ابتدای بحث موضوع علم یه مقدمه ای را مطرح کرده که با تکامل علوم تدریجی هم و هر علمی عدت مسائلی بوده تدریجاً بزرگ شده بزرگ شده بزرگ شده، مبانی مختلف درش دیده شدن، اشکالات مختلف به محتوا وارد شده، دقائقی در محتوا رسوخ کرده، اما علم همان علمه. بعد که ایشون نظر کرده، وقتی که ایشون نظر داره به این حیث، دیگه کار نداره آجرای این مرکب چیان. بعد عبارتهای امام رو تصریحا براتون خوندیم، حالا هم دوباره خواستیم باز این نکته رو ببینیم ما که لا اشکالتی ان العلوم کلها، همه علوم عقلیتا کانت و غیر عقلیه، انما نشأت من النقص الى الکمال، فکل علم لم یکن فی اول امره الا قضایا معدوده لعلها تبلغ عدد الاصابع فاضاف الیها فلان 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 فهذا المنطق. ایشون وقتی که دیدش رو اینطوری تصویر میکنه، دیگه شما از فضای یک فضای عقلایی که داره نگاه میکنه به کار عقلا که میگن این علم جغرافیه، این علم رجاله، این علم تاریخ نقلیه، این علم فیزیکه، این علم عرفانه، این علم فلسفه است. وقتی دیدش این دیده توجه بکنیم بهش، دیگه تمام. اعلم ان القضايا المركبه منها العلوم، او دیگه نقض عرضذاتیه، بحث عرضذاتی یه حیثه، بحث این که امام وقتی قضایایی رو که در مرکب اعتباری دخیلن داره نگاه میکنه، ذهنش محدود به قضیه خارجیه و ذهنیه و حقیقیه نیست، یه عرضه. ذهنش به محصورات اربعه نیست، یه عرضه. امام اینا رو خوندیم، زیباتر از تهذیب مناهج هم این تعابیر رو داره. اعلم ان القضایا المرکبه منها العلوم مختلفه، فمن العلوم، آقا من دوباره شروع میکنم، ما یکون جمیع و قضایا و قالب قضایاش حقیقیه و به حکمه کل عقلیات، و منها ما تکون، تعبیرش اینه جزئیه اما حقیقیه، تعبیرش چقدر جاست، یه حقیقیه یعنی واقعیت خارجی. این که میگفتیم امام بین ادراک اعتباری و ادراک حقیقی، گزاره شخصی و گزاره غیر شخصی فرق گذاشته، عبارت امام هیچ کسی دوش نداشته. و منها ما تکون جزئیه حقیقیه که تاریخ و جغرافیا و علم العرفان. ببین یعنی ما حواسمون رو بدیم، ایشون وقتی خواسته مرکبات رو ببینه، مرکبات رو ببینه، حواسش بوده که اجزاء این مرکب قضایای شخصیه غیر اعتباری میتونن باشن، مثل قضایای علم جغرافی و علم تاریخ و علم عرفان که موضوع تشخص خارجی داره و واحد به شخص اینطوری، اما حقیقیه. میتونن قضایای کلیه ای باشن که حقیقیه هستن او کل حقیقیه هستن. ایشون عبارتهاش اینا چیزایی نیست که کسی اضافه کرده باشه به ایشون، با اون مقدمه ورود کرده بعد تذکر میده. بعد گفتیم دیگه تمام شد، گفتیم ما در مرحله بعد که امام این مقدمه را میچینه شروع میکنه حالا اشکال کردن، که ما وقتی میخوام اشکال کنیم هر اشکال سر جای خودشه. دقت بکنید یه بار دیگه خلاصه کنم، چون میخوام وارد عبارات بعضی از اعلام و بزرگان بشیم که نشون بدیم کجا مسامحه کردن. بعد شروع به یکی یکی اشکال کردن، اشکالات هم جدا جدا. و نسبت موضوع المسائل الی ما قیل انه موضوع العلم قد تکون که نسبت طبیعی الی افراده، و قد یکون موضوع جمیع المسائل و قد تکون که نسبت الکل الی اجزائه، و قد یکون موضوع جمیع المسائل هو موضوع العلم. با سه قسمتشون میکنه. اینا متاسفانه در تهذیب خوب تبویب نشده، اشکالات سه تاش کرده، یه جا طبیعی و فرده، یه جا کل و جزئه، یه جا خودشه. یعنی اینا رو جدا کرده ایشون. فمن الاول الامثله الاول، اون مثال های اولش برای اولیه که بابا حقیقی یا به حکم حقیقی هست، کل فقه، کل عقلیات و الفقه و اصول فقه. و منها ما تکون، و من الثانی الثانیه. ثانی این بود که نسبت نسبت کل و جز باشه، ثانیه موضوعات مسائل اجزاء موضوع علم کله. و خب ببین، و من الثانیه و من الثانی الثانیه ما عدا العرفان و من الثالث العرفان. خب ببین چقدر این ذهن، یعنی ایشون در درجه اول نظر کرده به ترکب، مرکب به نظر ترکب، اجزا را که خواسته رسیدگی کنه گفته میشه قضیه شخصیه باشه و حقیقی، میتونه کلی باشه، کلیش حقیقی باشه یا کل حقیقی باشه مثل علم فقه، که حالا توضیحش تو ادامه بحث میاد که چرا کل حقیقیه نه حقیقی. چون حقیقی لازم الماهیهی باید درست بشه که هر جا بود باش بیاد، اینجا ما لازم ماهیه نداریم، نه وجوب اعتباری لازم الماهیه میده نه وجوب حقیقی، نه بحث حقیقی. گفتیم شرحش پایین میاد. ایشون وقتی نظر کرده به اشکال گرفتن، جا و موقع اشکال رو باید دید. بعد لذا نفید فتز همه مازوکر امور. ببین اموری که واضحه چطوری؟ منها یکی این که بحث موضوع علم، که قانون کلی لابد لکل علمن، ایشون لکل علمن را در فضای فهم عقلایی و نظر و ترکب میگیره که آجرهای مختلف رو دیده. این مما لا عقل له سواء فسرناها بما فسرها القدما، که حالا سر این بعدا بحث میکنیم که ذاتی باب برهانه. این دارم حالا این دفعه از مناهج میخونم، گفتم منظمتر هست تحصیبم، این توش هست اما نه به این دقت. اشکال اول او به انها ما لا تکون لها واسطه تو فی العروض، اونی که بفرمایید واسطه در عروض نداره. خب این حرف آخون ضرورته. بعد شروع میکنه اشکال کردن که هر دو تفسیرش غلطه. چرا غلطه؟ اینجا به خاطر اشکال عرض ذاتی. الان تو این الان اول اومده، ولی اینجا که خواسته اشکال بگیره، اینجا که خواسته اشکال بگیره نظر کرده به کجا؟ نظر کرده به این که موضوع مسئله جزء، موضوع علم کل. اینا ضرورت ان عوارض موضوعات المسائل التي تكون نسبتها الى موضوع العلم كنسبه الاجزاء الى الكل. بلافاصله اینجا استدراک میکنه، ما تو تعذیب خودمون تو مقایسه در آوردیم اینجا لا جزئیات الى الكل. یعنی اگر حرف آخوند و پذیرفتیم که طبیعی و فرده، اون درسته، اونجا ما اشکال نمیگیریم، اونجا مشکل عرض ذاتی نه در مسئله وجود داره نه در موضوعه. اما اشکال ما در جایی است که بفرمایید برعکسه،
لا
اونجایی که نیست. اگر رابطه طبیعی و فرد بود عرض ذاتی درسته، اگر رابطه طبیعی و فرد نبود مثل جایی که کل و جزئه
حتی اگر محمول جز رو به کل نسبت بدیم بازم واسطه عروض نیست
رابطه طبیعی و فرد باشه خود دیگه محمول جز نمیشه خاصی قطعه فرد که اشکال آخوند گفت این عرضاتی نیست آخوند خودش حواسش بود که اون نمیشه خب تو مسئله پیاده نشد اشکالش این بود که گفت اون طبیعی و فرد جا پیاده نمیشه ببین آخوند چه اشکالی داشت اونجا قاطی نکفت آخوند اشکال چه گرفت آقای عصاره یه بار دیگه ذهنت رو درست کن گفت اگر نسبت موضوع علم با نسبت موضوع مسئله طبیعی و فرد باشه عرض ذاتی هم در مسئله درسته هم در علم درسته تمام کجا مثلا مثل وجوب صلات خب به همین دلیل ما نمیتونیم ظهور صیغه افعل در وجوب را عرض ذاتی کتاب بدانیم چون موضوع ما بر اساس این که ما موضوع رو که ادله اربعه ببینیم میخواد اون رو رد کنه بگه اگه ادله اربعه دیدید سیق الکتاب موضوع هست سیق السنه موضوع هست مسئله شما با سیقت و افعال داره کار میکنه نه با سیقی که سیق کتاب هست اگر خصوصیت کتاب رو بردارید پس باید از ادله اربعه صرف نظر کنید میشه حرف من دیگه در علم اصول موضوع عنوان جامعه ندارید اثباته اگر از ادله اربعه صرف نظر نکنید حیث سیق الکتاب را حیث سیق السنه را بگیرید محمولتون نسبت به موضوع علم میشه محمول الجز نسبت به کل حتی با زوری که من زدم یعنی ما لا یکون له واسطتون فی العروض ای دیگه نمیشن دیگه تو مقید به کتابیته نمیخوام اصرار کنیم سر ادله اربعه وقتی که من مقیدش میکنم به ادله آیه عصاره اربعه موضوع علم میشه کل یعنی سیق کتاب یعنی سیق سنت یعنی ملازمات عقلیه اینطوری
اون کل میشه سیقه افعال میشه
جزءش
و من دارم چیزی که مال سیقه افعال جزءه دارم به کل
پس نمیشه عرض ذاتی این نمیشه عرض ذاتی حرف آخونده لذا باید دست از ادله اربعه به عنوان موضوع برداریم پس من که درست کردم مسئله عرض ذاتی رو عباب طبیعی و فرق ثبوت رو درست کردم اما این حرفم رو نمیتونم در ارتباط با ادله پیاده کنم اگه پیاده میشد
اینه که سیقه افعال کتاب فردش باشه
نه سیقه افعال مسئله طبیعیه راست میگی سیقه افعال کتاب فردشه این باز درسته موشه میشه کل و جز دواره ببین یه بار دیگه حالا هم به همون بیانه یه بیانه سیقه افعال کلی که طبیعیه محمولی اگر داشت سیقه افعال کتاب میشه چی؟ فرد همیشه طبیعی نسبت به فرد کل نسبت به جز پس الان موضوع مسئله جزه که همون طبیعیه باشه موضوع علمت یه بار دیگه بگو کله میشه واسطه در روز یه بار دیگه ها این ذهن از ذهنت نره اگر طبیعی موضوع علم بود موضوع مسئله که فردشه میشه کل اگر طبیعی موضوع مسئله بود موضوع علم که میشه فردش میشه کل تو از جز بخوای بری سراغ کل واسه در عروضه توجه فرمودید آقا یه بار دیگه اینا خوب ذهناتون یعنی یه حرف پیاده شدنشو دقت کنید همه اونایی هم که اینجا میان اینا رو خوب تفتیشی نمی کنن الان ایال حالا این بحثای قدمی بودید نباید معطل میشدیم احساس میکنم حاج آقا مباحثه نمی‌کنی. کردید اینجا رو همین تیکه.
بله
حاج آقا. با آقای از سرستانی
مفصل مباحثه کنیم. خدا اینو میذارم اشکال بکنه چون
یکم نگران داره. خب حواستون رو بدید که من اینو داریم. خب توجه بفرمایید. کجا رفتم؟ پس امام رحمت الله علیه روالش بگو آقا اشکالاتش هر کدوم سر جا خودش باید دیده بشه. اشکال به این که من عرض ذاتی ندارم با هر دو تفسیر به خاطر یه نکته است چون ببین هر دو تفسیر یه مرض بیشتر ندارن چی؟ تفسیر اول این بود که مشهور میگفتن عرض ذاتی اون محمولی است که موضوع در حدش عقل بشه خیلی خوب عرض ذاتی چطور درست میشه؟ اعتباری حقیقتش هم فرق نمیکنه الفاعل و مرفوع میگفتیم رفع عرض ذاتیه چرا؟ چون جنس الفاعل که کلمه است در حد رفع شده جنس اربعه که عدده در زوج اخذ شده، لذا اربعه زوج است، این عرضاتی داشته باشید. آخون گفت نه، اونی که واسطه در عروض نداره کاری هم ندارم، در حدش عقد بشه عقد نشه، واسطه خارجی داشته باشه نه، واسطه در عروض نداشته باشه. امام میگه خیلی حالا من اگر برای شما نشون دادم که یه جایی محمولی دارم، موضوعی دارم، اون موضوع جزئه، موضوع جزئه، میخوام ببرمش تو کل، نمیتونم بگم کل در حد جزء عقد شده تفصیل اول، نمیتونم بگم عارض جزء حقیقتاً عارض کله تفسیر دوم، پس من با یه نقض هر دو تفسیر عرض ذاتی رو زمین میزنم. خب ببین چقدر ذهن همین مطلب رو حسایت الله مصباح عرض کرده تو آموزش فلسفه، وقتی ایشون میخواد بزنه زمین و تو تعلیقه بزنه زمین تعریف مشهور رو، میگه چون نسبت موضوع علم با موضوعات مسائل تارتن طبیعی و فرده و تارتن کل و جزئه، با هر تفسیری شما سیر کنید عرضاتی درست نمیشه تو همه علوم. منتها علوم که میگیم علم به معنای مجموع گزاره های مرتبط میگیم که شامل قضایای شخصی هم بشه که امام این کارو کرده. من اینو تو آموزش فلسفه درستون دادم، الان آثارشو کم میبینم. علم اگر به عنوان مجموع گزاره های مرتبط اخذ شد و اینطور ما علم رو دیدیم، سازمان کار اینطوری میشه، سازمان کار اینطوری میشه. حواستون رو ببین که چه اتفاقی میفته. امام با یه اشکال خواسته هر دو تفسیر رو بزنه کنار، اما زیر سایه اون مقدمه که من وقتی میگم علم با مجموعه گزاره مرتبط دارم کار میکنم، چه اجزاء این مجموعه گزاره های مرتبط، آجرای ساختمان، بگو آقا اعتباری شخصی باشن یا کلی باشن فرق نمی کنه برام، پس حقیقی رو بلدم، کل حقیقی یعنی اعتباری رو بلدم، بعدم براتون میگمش، من خلط حقیقت رو اعتبار نمی کنم، کلی رو بلدم، شخصی حقیقی رو هم بلدم، من قاطی نمی کنم مسائل با هم. نگید آقای امام رحمت الله علیه اینا رو قاطی کرده. حالا میخونیم کل عبارت مرحوم آقای مطهری اوت میشه، کل عبارات خیلی از اعلام در اشکال به امام اینجا اوت میشه. چرا؟ چون من کلی فهمیدم، جزئی هم فهمیدم، شخص حقیقی فهمیدم، اعتباری هم فهمیدم، اما من علم به عنوان مجموع گزارهای مرتبط که دارم میگم و آخوندم خواسته باش همینطور کار کنه، اکثر المناطقه، اکثر الحکما هم همینطور خواستن تهی کنه، نمیتونم مشکل حل کنه. این اشکال اول. بنابر این که من اینطور اشکالا اینطور معنا کنم، دیگه متوجهم که ما حالا آوردم براتون بخونم، حالا دیگه زیلش یکی یکی میخوام بخونم. در ارتباط با این اشکال اول، ما عبارت مرحوم آقای مطهری رو در بیان اشکال اقوا میبینیم از عبارت رئیس، به جهت این که در عبارت مرحوم آقای مطهری جد تفکیک شده در مقدمه مقاله هفتم بین گزاره های حقیقی شخصی و گزاره های اعتباری، و جامعش را هم برهان ناپذیر بودن ایشون دیده. یعنی سه تا عنوان ما داریم، گزاره برهان پذیر یعنی گزاره کلی حقیقی، گزاره برهان ناپذیر که خودش دو شعبه داره، یکی شخصی حقیقی که برهان نمیپذیرد از یه جهت، یکی اعتباری که برهان، اینا تفکیکی است که تفکیک خوبی است. در عبارت رحیق او اینها تحت عنوان جامعه خلط حقیقت و اعتبار آمده، این تفکیک تفکیک ضعیفیه از این جهت. منتها از این جهت که مرحوم آقای مطهری خواسته این خلط اینها رو به امام نسبت بده مورد قبول ما نیست. امام نظرش بر اساس مقدمه به مرکب به نظر ترکبه و آجرها رو در سه مرحله از هم جدا میکنه. این هم متن عبارت امام. این در زیل این تیکه. به جلوتر بریم. اشکال بعدی امام باز جدا شده. و منها ماقیل من ان مسائل العلوم هی القضایا الحقیقیه. امام میگه این غیر مضطرده. چرا غیر مضطرده؟ چون من قضایای کل حقیقیه هم دارم. کل حقیقیه محمولش اعتباریه ولی کلیه. من قضیه شخصی هم دارم. قضیه شخصی من فقط توی بگو جغرافی نیست، تو عرفانم هست، توی عرفانم هست. ببین و من ها ماقیل عرض میکنم من ان موضوعات المسائل هی موضوع العلم خارجن و یتهد معها اینن کتهاد طبیعی و افراده. میخوام بگیم امام هر کدوم از این اشکالها را جدا رسیده کرده. نقد این اشکال توش چی و چی میاد؟ بگو آقا جغرافی میاد، عرفانم میاد، اما اشکال اول توش عرفان نمیاد، فقط جغرافی میاد. شاید در اشکال حقیقی عرفانم نیاد، یعنی ما قضیه شخصیه را از باب بحث عرضاتی بتونیم حقیقی هم تصویر کنیم. البته می که میگم شاید تحقیقش رو بعدم بحث میکنیم که حیث قضایای حقیقیهی که بو علی گفته کافیه یا باید یه تذکری توش بدیم تا بگیره. ولی حواسمون باشه هر جا خواستیم حرف بزنیم متوجه باشیم چی داریم میگیم، چطور داریم اشکال میکنیم. امام اینجا که میرسه برای طبیعی و فرد عرفان و کنار جغرافی میشونه، اما تو اشکال بالا فقط کل و جزء و عبور جزء و کل نیاورد، عرفان نیاورد. از همینجا واضح میشه که باز اون چه که در اصول فلسفه آمده هدف از رحیقه. مرحوم آقای مطهری در اصول فلسفه اشکال عرفان را از امام ذکر نکرده و روش مانور نداده، چون اشکال عرفان نفی موضوع نکرده، نفی عرض ذاتی هم نکرده. اشکال عرفان بفرمایید داره رابطه موضوع علم و موضوع اما در رحیق، خواهش میکنم دقت کن، در رحیق وقتی که خواسته این اشکال امام را بیان کنه در صفحه جلد 1-220 در رحیق وقتی خواسته اشکال امام را بیان بکنه، عنایت کنید، میاد جغرافی تاریخ نقلی را کنار عرفان مطرح میکنه. امام رحمه الله از علم جغرافیا تاریخ و عرفان به عنوان موارد نقض این قول یاد کردن، زیرا موضوع تاریخ و جغرافیا و همچنین موضوع عرفان که ذات خدای سبحانه است کلی نمی باشد بلکه جزئی هستند. حالا اینا این مطلب با عنایت به پاراگراف بالاش که صاحب کفایه طول اصول معتقدن نسبت باید نسبت کلی و فرد باشه، اگه ناظر به اون حرف باشه حرف خوبیه، یعنی رعایت این نکته درش شده که بابا این مطلب ربطی به انکار موضوع آقا نداره، بلکه مربوطه به چی و چیه؟ رابطه موضوع و موضوعات مسائل. منتها یه اشکالی که توش هست اینه، اگر واقعا ایشون نقل این عبارت و اشکال رو نه برای انکار موضوع بلکه برای انکار رابطه طبیعی و فرد ذکر میکنن و این اشکال عرفان رو مربوط به بگو آقا نفی موضوع و نفی عرض ذاتی نمیدانن، پس چطور میان اشکال رو اینطوری جواب میدن که آقا عرفان ما ملاک عرض ذاتیمون اقتضا و علیت و کلیت شرط نیست؟ خب دیگه ربطی به اشکال امام نداره. این چه جوابیه به اون اشکال؟ اگر شما اینطوری جواب دادی به اشکال امام که ملاک در بحث عرض ذاتی اقتضا و علیت، خیلی خوب، اگر اینه پس دعوا رو بردی سر مسئله عرض ذاتی که چنده او فکر کردی هر جا کلیتی نیست عرض ذاتی نیست. امام فیه حرف نزد. اگر رفتی سراغ این که اصل مطلب امام رو نسبت به آخون تبیین کنی، پس باید اشکال بپذیری که اینجا نسبت طبیعی و فرد نیست. بله طبیعی و فرد نیست اما منافی عرض ذاتی نیست. امام که نگفته منافی عرض ذاتی است، اگه گفته به فرمون کجا بود؟ خب اینا شلوغ میشه کار. لذا عبارت مقدمه مقاله هفتم بازم نسبت به اینجا ادبه.
ولی یه اشکال اونجا وارد مقدمه مقاله
هست. در مقدمه مقاله اصلا مسئله عرفان مطرح نیست، چون مسئله اونجا بحث ضرورت وجود موضوع مطرحه، نه مسئله نسبت موضوع علم با موضوعات مساله. و چون مسئله ضرورت وجود موضوعه دیگه بحث از عرفان. پس توجه بفرماییم آقا، این که بنده رو هم عرض میکنم اشکال درست سر جاش گفته بشه که ببینیم اشکال داره چی رو میزنه. الان رعایت نشد، ببین تعبیر بخونم. تمسک ایشان به جغرافی و تاریخ نقلی، تمسک به علوم غیر برهانی. خیلی خوب، ایشون هم آبی نیست از این که علوم غیر برهانی هست، خودشون صریحا گفته که غیر برهانی هست. قضیه حقیقی جزئی حقیقی هست یا محمول اعتباری کل حقیقیه و غیر برهانی. اما عرفان گرچه موضوع آن کلی نیست، خیلی خوب، یعنی قبول داری اشکال امام رو، فدیگه چرا جوابش میخوای بدی؟ لیکن کلی بودن شرط موضوع علوم نیست، آنچه شرط موضوع علوم است اقتضا و علیته. خیلی خوب، اقتضا و علیته یعنی عرضاتیش درسته. خوبی که رفتی به اشکال علامه که در بحث اشکال عرضه، آقا ذاتی نیستی. خواهشی که دارم این انضباط و خطکشی و شماره گذاریه. چه رفتی به این آدم؟ علیت موضوع برای عروض محمولات کافیه برای بحث عرضاتی، عرضاتی هم درست میشه. خب اینم تا اینجا. اصلا اسم عرفان نیاورده و بحث هم نکرده، و چون بحثی نیست در عرفان، عرفان مطرح انکار وجود موضوع و انکار عرضاتی توش مطرح نیست. حتما نمره ها و مطالب رو ببینید، شماره گذاری بکنیم که قاطی نشه قضیه. بله بله، ایشون دوباره هم آخرش بحث علی ضرورت وجود موضوع که حالا ما روش بحث نکردیم، اونو جدا بحث میکنیم و باز مطرح میکنیم. از این مطالب امام که ما خوندیم که بابا ما در واقع نمیتونیم موضوع رو برای هر علمی درست کنیم و مسئله عرض رو بپذیریم، وارد میاد اشکالی که در بیان استاد بزرگوار مرحوم آیت الله فاضله. ایشون باز در تبیین نظر حضرت ما متاسفانه دچار اشتباهی شد و این اشتباه باز برده تون یه جای دیگه. مرحوم آیت فاضل رضوان الله تعالی علیه که ما خیلی مدیونشیم در به دست آوردن بسیاری از ظرائف فرمایش حضرت امام، و خدا انشاءالله درجاتشون رو بسیار بسیار بالا و بالا و متعالی بفرماد، این بزرگوار در نوار شماره هفتشون، نوار شماره هفت که من دیگه از نوشته خودم خدمتون دارم میخونم، ایشون خب توضیحاتی دادن، بعد رسیدن به اینجا. حالا مسئله اهمیت رو مطرح کردن، البته به اون نکته که حرف آخوند در باب اهمیت درسته و مسئله عرض قریب کماکان برقراره به خاطر اینکه واسطه در عروض پیش میاد اشاره نفرمودن، اون توضیحی که عرض شد. اما بعد رسیدن به یه نکته، این نکته این است که مضافه به این که باید دید آیا محمولات مسائل، عبارت رو دقت کنید، همه جا عرضن تا بعد بیاییم و عرض را ذاتی بدانیم یا غریب؟ سوال این است که عرض که در کلام ملا صدر را بحث می شود یک واقعیت دارد، ما به ازا دارد، ولی استقلال در وجود ندارد، و این مسلم است در منطق و فلسفه که شما این بحث را که در علوم اعتباری می کشانی چطور می شود در آنجا عرض را درست کرد؟ حتی حالا شاهد کلام، این عبارت عبارت امام تا اینجا، ایشون خوندیم جلسه قبل که در نقد محمولات فقه مثل وجوب اشکال می گیرن که وجوب یک مفهوم آقا اعتباریه و نمیشه ما مسئله عرض را، حالا ذاتی یا غریبش بمانه، در محمولات اعتباری بیاده کنیم. این فرمایش امام، لذا ایشون توضیح میده فالجدا ان الالتزام بكون موضوع علم الفقه وفعل المكلف مع ان الاحكام ليست من العوارض. تو تعذیبم خوندید الا اینکه تو هم عوارض رو شامل محمولات اعتباری بدون. این توضیح درست. حالا ببینید، اما بقیهش دوباره یه اشتباهی پیش اومده. ببینید حالا، حتی به نظر میرسد در بعض علوم واقعی اصلا عرض نداره. مثلا در عرفان و کلام بخش الهیات آن، الله تبارک و تعالی عالمون، آیا علم عرض برای ذات اقدس الهی؟ خب این دیگه باز اشتباه شد. پس باید به فلاسفه گفت آیا در علم کلام و فلسفه همه جا ما عرض داریم؟ اما در علوم اعتباری که مسلم است ما نمیتوانیم عرض را درست کنیم. بعد اشکال امام رو توضیح میدن که از صلات و واجبه، آیا صلات به وجود خارجی معروض است یا به وجود ذهنی یا ماهیت؟ شما هیچ کدام را نمیتوانید قائل شوید. همون توضیحاتی که داده شد. چطور عرض درست میشود؟ دوره در نوار شماره 8شون همین رو دقت بیشتری میکنن. البته ما توضیح دادیم که اشکال امام به قضایای فقهی اختصاص به محمولات اعتباری نداره، چون اولا و ثانیانی داره. و اشکال امام حتی با فرض حقیقی بودن بعث و حث و تحریک باز اشکال وارده. بابا داره میگه عرض اعتباریه، اعتباری پیاده نمیشه. کجا همینو داره میگه؟ عرض گفت چیه؟ اعتباریه، واقعیت خارجی نداره. و لذا اومده اشکال آقای فاضل حیث اشکال رو برده فقط سر اولن امام، که اولن امام نداریم. یه حرف نگفته. عبارت امام دوتا رو داره، اولن و ثانیانی داره. و برای آن که فرق اولن و ثانیان تبیین بشه و ارزش ثانیان سر جای خودش معنا بشه، توضیح داده شد که ثانیان با فرض وجوبه، با فرض بعث حقیقی هم درسته. این یک مطلب. نکته دوم این که ایشون تعمیم داد مسئله نبود عرض را به علوم واقعیه به قول خودش مثل عرفان و کلام. بس ببین نگاه کن، دور ذهن رفته به این سمت که ما تو عرفان این کار عرض کردیم. میخوام در بیاد کلام این آدم رفته به این سمت که تو عرفان انکار چی کردیم؟ در صورت که امام عرفان رو مثال زد برای چی؟ آقا نسبت موضوع علم با موضوع مسئله. بلکه بالاتر بعدا میگیم و این خیلی عجیبه از ایشون. الان میرسیم که امام اصلا عرض را عرض تحلیلی در فلسفه و عرفان معنا میکنه، نه عرض خارجی. و این فرمایش ایشون اصلا در فهم عرض در علوم حقیقی دچار اشکاله. یعنی اینجاست که آدم میبینه بدون اون مبانی حکمی نمیشه اینا را جمع کرد. عرضی که در فرمایش حضرت امام اومده حالا میخونیم، عرض تحلیلی به نفس عبارت امام. وقتی عرض تحلیلی بشه دیگه نمیتونیم بگیم در واقعیات الله عالمون، عالمون عرض نیست. اتفاقا حالا میخوام بعدم بگیم، امام با فرض فهم ادقی که از مسئله عرض داره، حالا میخوام از اینجا برد اشکالات فلسفه امام بشه. خوب با ما بیایید. امام با فهم ادقی که از مسئله عرض، این تعبیرهای عجیبیه. نه امام عرفان رو ذکر کرده برای بیان اشکال عرضاتی و این عرض نبودن رو تو محمولات اعتباری مطرح کرده و نهایتا تو فقه مطرح کرده که حتی اگه محمولش حقیقی باشه باز مسئله خلاصه قضیه دوچار اشکاله، چون معلوم نمیشه که وجود به عنوان بعث حقیقی به وجود ذهنی یا وجود خارجی یا به ماهیت خورده باشه. لذا این تعبیر باز تعبیر حتی اگر حقیقی باشه، لذا این تعبیر یه تعبیری است که دوباره ایشون میگن عرض کردیم. علاوه بر اشکالاتی که در باره ذاتی و غریب وارد تعریف موضوع است، بعض اشکالات متوجه عرض است، یعنی مقصد اشکال دارن. بعض محمولات اصلا متصف به عرض نمیشه. توضیح این که عرض گاهی در کلیات خمس به کار می رود و در مقابل گاهی هم در مقابل جوهر که بحث مقولات عشر است، عرض به این معنا واقعیتی دارد ولو این که خارجا نیاز به جوهر دارد. بگید بگید آقا نصف همیش هم بفرما. عرض در حلیات بسیطه به تعبیر حضرت امام عرض تحلیلیه نه عرض خارجی. اینجا نیورده و لذا گیر کرده که در واقعیات رحمت الله علیه رضوان الله صاحب گیر کرده که در واقعیات خارجی ما چطور مفهوم عرض درست کنیم؟ پس مختم خرابه. گاهی عرض ولی به هر حال واقعیت دارد. عرض ذاتی در تعریف موضوع مضموع عرض در بحث عیسی خوجیست، یعنی عرض در کلیات خمس نمیفهم. از همینجا در میاد متاسفانه خارج از محدوده بودن خیلی از این مطالب نسبت به فرمایشات استاد بزرگوارشون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. اگر کسی این تعبیر حضرت امام را خلاصه درست درش بیاره از آب که بابا امام اشکالی که داره میگیره جاشو یاد بگیریم، حدودشو بدانیم، اصطلاحاتشو درست رعایت بکنیم، تازه زمینه اشکالات حضرت امام به بحث معلوم فراهم میشه. حالا بحث معلوم چیه؟ اشکالات حضرت امام در محدوده معلوم چطور تبیین میشه؟ حالا چه معلوم اعتباری مثل فقه، چه معلوم حقیقی مثل فلسفه. امام اشکالاتی دارن در ارتباط با معلوم و بعد که نتیجه میگیرن این حرفی که ما میگیم جمله معروف که لا بد لکل علم من موضوع غلطه، به هر دو بیان غلطه. در مرکب اعتباری غلطه چون مرکب اعتباری بعدش میتونه، در معلوم اعتباری غلطه نقضش اینه، در معلوم حقیقی غلطه نقضش اینه. ما برای آن که ورود کنیم به عرصه به بخش سوم فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه باید مسئله چی؟ معلوم رو در بیاری. برای این قضیه یک مقدمه ای از عبارات حضرت امام رو انشاءالله یه مقدار درباره عرض تحلیلی مرور میکنیم و که ذهن رو باز یه ذره آماده تر کنیم که وجوهی از خلل که در بعضی از بیانات وجود داره ما باز کار کنیم. البته امام رحمت الله علیه مسئله عرض تحلیلی رو هم در معقول تبیین میکنه هم در علوم اعتباری با فرض مسامحه، یعنی کل حقیقی که ببینیمشون، اینو یه مقداری روش باز کار میکنیم که معلوم بشه که بعضیا از اول وارد فضا نشدن تا بعد که اینو درست کردیم بگیم که فرمایش ایشون که میگه این قانون که لابد دل کل علم من موضوع این غلطه، هم در بگو آقا هم در معلوم اعتباری، بعد در معلوم اعتباری مثال فقه بزنیم بریم تا آخر، در معلومه بفرمایید حقیقی مثال فلسفه را که ریاست عامه داره و اگر اونجا گیر کردیم تو بقیه گیر میکنیم، بریم تا آخر اشکالات ایشون رو تبیین بکنیم، بعد میگیم خیلی خوب حالا معلوم میخواد گیر دارید. علم به عنوان مرکب اعتباری به نظر ترکب میخواد گیر دارید، بگید ببینیم چی میخواد بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آل محمد. من آقایون نه دیروز من عرض کردم خب رفقا من یه 5 دقیقه این تمام کردم، دیروز یه بحثی شد من آخرش نتونستم جمع کنم ذهنم رو برای دوستان. خواهشی که دارم ببینید دوستان عزیز، من یه خواهشی دارم از رفقام که این چند تا نکته ای که من دیروزم از کردم یکم به این دقیقه باید بگیرم.